رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان خوب و خوشدل رادیو معارف، فرهیختگان عزیزی که افتخار دادید همراهمون باشید در روز جمعه 27 روز از بهمن ماه 1402، 6 روز از شعبان المعظم 1445. بنده حسن ایدرزاده هستم، افتخار دارم گویندگی کنم این نوبت کاری رو تا ساعت 22:10 شب. افتخار بدید همراهمون باشید، انشالله برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. در کنار بنده آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده این نوبت کاری هستند، آقای علی میرزاییان صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. امیدوارم برنامه های این نوبت کاری رو هم بشنوید و بپسندید. اولین برنامه امتداد هست، تقدیم به شما.
در حال باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا.
لا شرقی و لا غربی.
آزاد کرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر جای ایران اسلامی هستید حال دلتون خوب باشه. بنده نوروزی هستم، از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید و دوستانی که این برنامه رو پیگیری میکنند میدونن، ما تلاش داریم در برنامه امتداد محیط پیرامونی و دنیای پیرامون خودمون رو در جهان اسلام به مخاطبان عزیز رادیو معارف معرفی کنیم. برنامه های مختلفی رو تا حالا اجرا کردیم در این مورد، از تاریخ اسلام، تاریخ ایران، جریان ها و جنبش های اسلامی، تا اینکه در این گذار رسیدیم به قاره افریقا. در مورد قاره افریقا هم مهمانانی داشتیم، چند برنامه خدمت جناب آقای دکتر سید محمد احمدی بودیم. این برنامه هم که اختصاص به کشور کامرون داره در خدمت ایشون هستیم. منتظریم مثل برنامه‌های قبل خاطرات ایشون از کشور کامرون، تحلیل‌های ایشون و توصیف‌های ایشون از این کشور رو بشنویم. آقای دکتر احمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین خدمت شما برادر گرامی آقای دکتر نوروزی. امیدوارم که در ادامه مباحث گذشته، بحث امروزمون در مورد کشور کامرون بحثی باشه که مورد استقبال شنوندگان محترم قرار بگیره.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و امیدواریم که امروز هم بتونیم دقایقی گفتگوی جذاب با حضرت عالی در مورد کشور کامرون داشته باشیم.
کامرون با وسعتی معادل 475,442 کیلومتر مربع در غرب آفریقا واقع شده است. این کشور از غرب با نیجریه و خلیج گینه در اقیانوس اطلس، از شمال شرق با جمهوری چاد، از شرق با جمهوری آفریقای مرکزی و از جنوب با کنگو، گینه استوایی و گابون مرز مشترک دارد. کامرون از نظر اقلیمی به 5 منطقه بزرگ طبیعی تقسیم می شود و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است و نظیر بسیاری از کشورهای منطقه دارای 2 فصل بارندگی و خشک می باشد. پایتخت سیاسی و اداری کامرون یاونده نام دارد. این شهر به لحاظ جغرافیایی در ارتفاع 700 متری از سطح دریا قرار گرفته است. دوالا با حدود 2 میلیون نفر جمعیت پایتخت تجاری کامرون است. کامرون دارای 2 زبان اصلی فرانسوی و انگلیسی است و تاکنون 200 گونه زبان محلی در این کشور شناسایی شده است.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
در ابتدای برنامه خواهش میکنم که یک تاریخچه و مروری بر معرفی کشور کامرون داشته باشید. مستعمره بود یا نه، چه زمانی مستقل شد و اساساً به اصطلاح در کجای جغرافیا، در کجای جغرافیای فرهنگی و یا تمدن اسلامی قرار داره و بفرمایید میشنویم.
کشور کامرون از جمله کشورهای قاره آفریقا هست که در آفریقای مرکزی و غربی واقع شده است و برای اینکه بیشتر روشن بشه که دقیقاً موقعیت جغرافیایی کشور کامرون کجا هست، میتونیم بگیم مرکز آفریقا و به نوعی همسایه با کشور نیجریه و کشور چاد و آفریقای مرکزی رو داره و از طرف دیگه هم با کشور کنگو و گینه همسایه هست. لذا موقعیتی که کشور کامرون در مرکز آفریقا قرار داره و همسایگی که با کشورهای مختلف داره جز کشورهایی است که در نقطه راهبردی یا استراتژی که آفریقا قرار گرفته. به جهت اینکه حضور کشورهای همسایه در کامرون خیلی مشهود هست، یعنی به نوعی نماینده از هر کشوری در کامرون دیده میشه، هم از توده مردم که در این کشور زندگی میکنن یا فعالان اقتصادی و سیاسی در کشور کامرون حضور دارند. در کشور کامرون دو شهر خیلی مهمه و به عنوان دو پایتخت هم شناخته میشه. تقریبا مثل آفریقای جنوبی، کشور کامرون هم دارای دو شهر هست که هر دو شهر پایتخت محسوب میشن. شهری هست به اسم شهر یاونده که به عنوان پایتخت سیاسی و اداری کشور کامرون شناخته میشه و شهر دوم با اسم شهر دوالا به عنوان شهر اقتصادی و گردشگری محسوب میشه که بیشترین جمعیت رو هم به خودش اختصاص داده. به طور کلی جمعیت کشور کامرون تقریبا و چیزی حدود 26 میلیون نفر جمعیت این کشور هست. زبان رسمی که در این کشور عموم مردم از آن استفاده میکنن، البته زبان رسمی که در حالا ادارات و دانشگاه ها از این زبان استفاده میکنن زبان فرانسه و زبان انگلیسی هست. بخشی مردم به زبان انگلیسی صحبت میکنن، بخشی هم به زبان فرانسه، ولی تعدادی که بیشترین زبانی که گفتگو میکنن زبان فرانسه هست. ولی خود مردم کشور کامرون به عنوان مردم بومی کشور کامرون به 24 زبان محلی گفتگو میکنن. برخی از زبانهای محلی مثل کشور نیجریه هم در کشور کامرون استفاده میشه که زبان هوسا نامیده میشه.
پس احتمالاً تنوعی از هویت‌های مختلف یا قومیت‌های مختلف یا قبایل مختلف رو ما در کامرون به علت این تنوع زبانی احتمالاً نشانه از این امر.
دقیقاً همینطوره که اشاره کردم که نماینده از هر کشور رو ما در کشور کامرون میبینیم، این تنوع قومیت ها و قبیله ای و فرهنگ ها را در و حتی مذاهب را ما در کشور کامرون مشاهده می کنیم. چون کشور کامرون همونطور که مستظر هستید با اینکه کشورهای آفریقایی را به عنوان کشورهای فقیر می شناسن که در واقع چنین نیست، کشور کامرون جزو کشورهایی که بعد از نیجریه به عنوان یک کشور ثروتمند و قدرتمند هم شناخته میشه، به طوری که مردم کشور کامرون اشتغال و فعالیت هایی که به عنوان کارآفرینی یا اشتغال زایی را بیشترین کار را دارن، حتی بحث کشاورزی و اشتغال به کشاورزی بسیار زیاده و به طوری که مردم این کشور از نظر تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه نیستن و جزء کشورهایی هست که همیشه به عنوان کشور قدرتمند و ثروتمند محسوب میشه. البته امتیازاتی هم داره کشور کامرون و یکی از امتیازاتی که این کشور در آفریقا داره اون ثبات اقتصادی و اجتماعی هست. ثبات اقتصادیش به معنای این که توانسته کشور را به سمت و سوی ببره مسئولین و سیاستمداران این کشور که مردم در مشکلاتی مانند فقر قرار نگیرن و بلکه از نظر مواد غذایی که در آفریقا خیلی این موضوع مهم هست تأمین بشه و بتونن به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغول باشن. همونطور که اشاره کردیم در شهر دوالا، شهریه که فعالیت‌های اقتصادی بسیار زیادی در اونجا دیده میشه به خاطر اینکه این شهر دوالا در اصل نزدیک به دریا هست و دارای بندر هست و از این طریق کارهای اقتصادی انجام میگیره. عملا در سه تا موضوع کار اقتصادی قوی دارن. یکی کشاورزی هست، بحث راهسازی و راهن و برخی هم صنایع بزرگی مانند نفت و چوب رو به عنوان امتیازات اقتصادی این کشور مطرح میکنن. جالب اینه که کشور کامرون اگر بخوام از بحث گردشگری در یک سطر بیان بکنیم و اهمیت این کشور در گردشگری رو، گردشگرانی که به کشور کامرون اومدن و کارشناسانی که کار گردشگری رو انجام میدن، کامرون رو به عنوان کشوری که با این اصطلاح ازش اسم میبرن که مینیاتوری از آفریقا توصیف میکنن، کشور کامرون رو به جهت اون اقلیمه هایی که داره یا پوشش گیاهی زیبایی که داره، ساحلش، بیابان، جنگل ها و بارندگی که در این کشور وجود داره، از این جهت برای گردشگری هم به عنوان یکی از کشورهای زیبا شناخته میشه.
جمهوری کامرون از جمله کشورهای واقع در منطقه غرب آفریقا است که در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است. تلاش مقامات این کشور در اتخاذ موضع صلح طلبی و دوری از مناقشات منطقه‌ای بوده که حاصل آن امنیتی است که شرایط را برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی مهیا ساخته است. عضویت کامرون در سازمان کنفرانس اسلامی و کمیسیون حقوق بشر نشان دهنده جایگاه ویژه این کشور به عنوان یکی از کشورهای مطرح در بعد جهانی است. کامرون از جمله کشورهای تولید کننده نفت نیز میباشد. بندر دوالا به عنوان مرکز اقتصادی این کشور محلی آشنا برای بازرگانان خارجی بوده و با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند. کامرون در مقایسه با کشورهای آفریقایی کشوری به نسبت ثروتمند محسوب می‌شود. بخش‌های مختلف اقتصادی کامرون عبارتند از معادن، صنایع و کشاورزی. کامرون دارای معادن بوکسیت، آهن، آلومینیوم و طلاست و صنایع این کشور عمدتاً از صنایع تبدیلی است. حدوداً 13% از مساحت کشور کامرون قابل کشاورزی می باشد و 78% از کل کشور به مناطق جنگلی تعلق دارد. کشاورزی در کامرون بخش کلیدی اقتصاد این کشور محسوب می شود و بیش از 70% از جمعیت فعال این کشور را در اختیار دارد. عمده تولیدات کشاورزی کشور کامرون عبارتند از کاکائو، قهوه، پنبه، موز، درخت کاوچو و چوب. واحد پول کامرون فرانک سیفا است که سیفا جامعه همکاری پولی کشورهای آفریقای مرکزی است.
آب و هوای کشور کامرون آب و هوای ملایمی هست. البته در کشور کامرون بارندگی خیلی زیاد هست، یعنی در این ماهای میلادی الان کشور کامرون بارندگی خیلی زیادی داره و با اینکه ممکنه در فصل گرما در کشور کامرون باشه ولی بارندگی حتما وجود داره. البته همین هم باعث شده که خاک حاصلخیزی داشته باشه و طبیعتا برای کارهای کشاورزی و محصولات کشاورزی فرصت خیلی خوبی رو به وجود بیاره. از نظر علمی در کشور کامرون و مراکز علمی دانشگاهی، یک دانشگاه مرکزی در کشور کامرون وجود داره و بقیه به عنوان دانشکده محسوب میشن و سن تحصیل اجباری هم در کشور کامرون از سن 6 تا 12 سال را مطرح میکنن. البته مدارسی که من اونجا از نزدیک مشاهده کردم و برای دانش آموزان بود، خب از ملیت‌های مختلف حضور داشتن، هم کامرونی بودن، هم از مسلمان‌ها، مسیحیت، اهل سنت یا گروه های تصوف و حتی ملیت کشورهای همسایه مانند نیجریه، گینه، بورکینافاسو و کشورهایی که به نوعی مردمشون در این کشور زندگی میکنن، در این مدارس هم دانش آموزان حضور داشتن و تحصیل میکردن. از نظر استعمار، چون طبیعتاً کشورهای آفریقایی یک مزلی و چالش بزرگی که همیشه داشتن و دارن با استعمار کهنه و استعمار نو، خب کشور کامرون هم مستثنای از این موضوع نبوده، بلکه این کشور هم جز مستعمرات کشور آلمان محسوب میشه و بعد از جنگ جهانی اول بین فرانسه و انگلیس این کشور تقسیم میشه و از همینجا شاید برای شنوندگان روشن بشه که علت این که زبان رسمی فرانسه و انگلیس هست به خاطر این که همیشه زبانهای رسمی در آفریقا به عنوان زبانهای استعمار محسوب میشن دیگه. زبان فرانسه طبیعتاً کشورهایی که در مستعمره فرانسه بودن زبان فرانسه اونجا رسمیت پیدا میکنه. کشورهایی که مستعمره انگلیس باشن زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی در اونجا یا زبان استعمار محسوب میشه، از این جهت که بین فرانسه و انگلیس همین کشور تقسیم شد که بخش جنوبی تحت حکومت فرانسه قرار گیره، یعنی تقریبا در سالهای 1960-61 میلادی، و بخش شمالی در تحت حکومت انگلیس قرار گیره. و با اینکه این کشور در سال 1960 به استقلال کامل رسید و این بخش شمالی و جنوبی همه اینها استقلال پیدا کرد و کشور کامرون به جمهوری کامرون تغییر نام داد و مستقل شد، ولی هنوز کشورهای استعمار مانند فرانسه و انگلیس در این کشور حضور دارن و حضورشون هم به همین زبانی که به عنوان زبان رسمی این کشور انگلیسی و فرانسه قرار داره.
البته حالا داخل پرانتز برای شنوندگان شاید جذاب باشه، چه بعد از جنگ جهانی اول و چه بعد از جنگ جهانی دوم، خب آلمان حالا تو جنگ جهانی اول جزو کشور به اصطلاح مغلوب فرانسه و انگلستان پیروز جنگن و از این جهت بسیاری از مستعمرات کشورهایی که مغلوب جنگ شدن رو فاتحین بین خودشون تقسیم کردن، چون دیگه اون کشور قدرت کافی برای نگه داشتن خودش نداشت، برای همین از مستعمراتی که در دست آلمان بود از شمال افریقا به فاتحین جنگ یعنی فرانسه و انگلستان رسید. پس ما الان وارد فضای در واقع استعمار کامرون توسط قدرت‌های بزرگ شدیم، مخصوصاً کشورهای اروپایی، چون ما در جلسات ابتدایی هم بحث مفصلی در فضای استعمار جناب دکتر بهروزی لک و دیگران بودن گفتگوهایی داشتیم. اگر مخاطبان عزیز ما خواستن مراجعه‌ای داشته باشن میتونن برنامه‌های قبلی ما رو از روی سایت شنونده باشن. نکته‌ای که وجود داره، حالا سوالی که هست اینه که مواجهه کامرونی‌ها با این فضای استعمار به چه صورت بوده؟ اگر خیلی کوتاه همین مطلب رو بفرمایید ممنون میشه.
خب مردم کامرون اولا که یه خصوصیت‌هایی را به ذات دارن، یعنی این خصوصیت در مردم کامرون وجود داشت، اینکه اونا همیشه به دنبال این بودن که زندگی سالمی داشته باشن، اهمیت به ورزش، اهمیت به جوانان خودشون و اهمیت به هنر و اینکه مردم جدی و اهل کار و تلاش و کوشش بودن، این خصوصیت هایی که اینا داشتن و خصوصیت این که نسبت به همدیگه ابراز محبت و اون تساهل و تسامحی که با یکدیگر داشتن و به دنبال این بودن که زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، طبیعتا نمیتونستن با استعمار کنار بیان، چون استعمار اونها را در قل و زنجیر قرار داد، به عنوان برده از اونها استفاده میشد، از منابع خودشون نمیتونستن استفاده بکنن و همونطور که ما در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، به تأسیس از انقلاب اسلامی ایران که میتوان با ظلم مبارزه کرد، میتوان ایستادگی کرد، میتوان مقاومت کرد در برابر ظلم و اینکه ما ذلت و ظلم را نپذیریم، خب این مردم کامرون هم در یک مقطعی همین تلاش را کردن که با استعمار مبارزه بکنن و نوع مبارزشون هم این بود که به اسلام روی آوردن و اسلام را پذیرفتن و از این طریق تلاش کردن که از این حالت استعمار خارج بشن. خب تلاش هم میکنن که سیاست گذاران خودشون هم به این سمت و سو حرکت بکنن که کشور از حالت استعمار خارج بکنن و اون پیشرفت‌های لازم را در کشورشون داشته باشن. اگرچه تا کنون کشور کامرون هم تلاش کرده و در بخش‌های صنعتی و کاهش فساد مالی و اینکه درمان آسیب‌های سیاسی خودش تلاش‌هایی را کرده و به نقطه الان رسیده که خب جزو کشورهای قدرتمند و ثروتمند محسوب میشه، ولی باید عرض کرد که هنوز اون سایه استعمار بر این کشورها وجود داره و این ادامه داره، ولی حالا در بخش اسلام در کامرون توضیح خواهیم داد که مردم چگونه به اسلام روی آوردن و تونستن با استعمار مبارزه بکنن.
بسیار عالی. پس بخشی از مبارزه با استعمار رو در واقع بر دوش عنصر اسلام هست، مؤلف اسلام هست.
اسلام در کمتر از یک سده به سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت و میانه زمین قلمرو جهان اسلام شد. در این منطقه پهناور که زادگاه چند تمدن درخشان بود، مسلمانان دستاوردهای تمدن‌های پیشین را پذیرفته و با توسعه آنها تمدن شکوهمندی به وجود آوردند. مذاهب اصلی در کامرون به سه گروه اسلام، مسیحیت و مذاهب سنتی قابل تقسیم است. از لحاظ اعتقادات مذهبی 35% مسیحی و 45% از آنها پیرو مذاهب سنتی و بومی هستند. 20% از این مردم نیز به دین مبین اسلام گرویدند. اعتقادات اجدادی مردم کامرون بخش اسطوره‌ای و باطنی جامعه و موجودیت آنها را تشکیل می‌دهد. این اعتقادات زیربنای اصلی و محکم زندگی معنوی ملی آنها را تشکیل داده و تا به امروز مراسم مذهبی الهی چون اسلام و مسیحیت با نفوذ قدرتمندی در بین مردم برگزار شده است. این مذاهب الهی موجب تقویت روح یکتاپرستی در بین مردم کامرون شده است. کامرون با بیش از 200 قبیله مختلف دارای فرهنگی بسیار غنی و متنوع است و از لحاظ دستگاه‌های اداری، وزارت فرهنگ، مرکز فرهنگی کامرون و مؤسسه صنایع دستی کامرون در عرصه شناسایی و حفظ و اشاعه فرهنگ کامرون فعالیت دارند. ادبیات سنتی کامرون اساساً شفاهی و غیر مکتوب بوده و بسیار پرتحول، زیبا، اجتماعی، مذهبی و بیشتر تجسمی است. این ادبیات ساخته اسطوره‌ها، افسانه‌ها و داستان‌های حماسی است و سرشار از اشعار و داستان‌های نبوغ و فرشتگان است. البته کامرون دارای ادبیاتی مکتوب به زبان‌های ملی و کاملاً پیشرفته نیز هست.
جناب آقای دکتر احمدی، آیا شخصیت‌هایی هم هستند، شخصیت‌های مسلمانی که در مبارزه استعمار را مثل کشورهای دیگه لیبی و غیره که شخصیت‌های مشهوری داره، در کامرون هم دارن چنین شخصیت‌های برجسته‌ای که در مبارزه با استعمار پیشگام بودند؟
کشور کامرون، در داخل خود کشور کامرون به این شکل که ما شخصیت‌های را بیان بکنیم نیست، چون که اینها به تأثیر از شخصیت‌های دیگری این مبارزه با استعمار انجام دادن. چون در کشور نیجریه یا در منطقه زبان هوسا شخصیت مثل عثمان دانفیدو که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم،
مثلا عمر مختار در کشور لیبی، مثلا شخصیت های این مدلی، حالا عثمان دانفیدو و عمر مختار، اینها یا کامرون همچین شخصیت هایی داره یا نه؟
به این شکل نه که بگم به صورت مستقیم با استعمار مبارزه میکنه، بلکه اونا در شکل روی آوردن به اسلام که حالا شخصیت های مثل آقای شیخ عبدالکامل و یا شخصیت های مانند شیخ حسن سانقو در کشور کامرون، اینا شخصیت هایی هستن که وقتی که به تشیع روی آوردن، یعنی قبل از این جز اهل سنت بودن، بعدن به تشیع روی آوردن، فعالیت های را در این کشور شروع کردن و به نوعی فرهنگ سازی کردن مبارزه با استعمار را. ولی اینکه بخوایم به عنوان یک شخصیتی که رهبریت مبارزه با استعمار را به طور انفرادی به دست گرفته باشه در کشور کامرون، به این شکل وجود نداشت. لذا به تاثیر همین شخصیت
یه فلش بک یا یک عقبگرد بزنیم به قوله که اسلام چه زمانی وارد کامرون شده، اینها اگر کوتاه بفرمایید شاید جالب باشه برمون.
به طور خلاصه اینکه اسلام تقریبا در قرن، یعنی اوایل قرن 19، اون هم به وسیله مبلغان که از یک قبیله به اسم قبیله فولانی ها وارد کشور کامرون شد و به طوری که مذهب در کامرون اسلام و بعد مسیحیت و بعد هم مذاهب سنتی و قدیمی در کشور کامرون،
یعنی بیشتر این جمعیت مسلمان
هستن. نه، باید بگیم که 20% از کشور کامرون مسلمان هستن و 45% جز مذاهب سنتی شمرده میشن و اینکه بقیه هم از کاتولیک و پروتستان که هر کدوم 21 و 14% رو به خودشون اختصاص دادن. ولی به طور کلی اون چیزی که الان رهبران مسلمان یا تشیع هم چون آمار میدانی مطرح میکنه هم آمار رسمی، 20% رو برای جمعیت مسلمان ها در کشور کامرون.
20% تشیع و یا سایر مذاهب چهارگانه مشخصه یا نه این چندان آمار درست؟
تشیع چرا؟ تشیع رو الان 1% از این 20% تشیع در کشور کامرون.
بسیار، پس تقریبا 5 میلیون نفر مسلمان داره، یه جمعیت زیر 1 میلیون نفر هم.
بله، در آمارها 1% بیان میکنم ولی توی تعداد نفرات 40,000 نفر رو به عنوان شیعیانش.
پس اسلام قرن 19 وارد میشه و بخشی از رشد اسلام هم مدیون زیر بار ظلم نرفتن و استعمار هست.
این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم، ایمان. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. چه میدونید از اسلام؟ اسلام تامین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرفاشون را می‌زدند. حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی‌ترسد.
بررسی اهمیت تمدن اسلام در جهان در برنامه امتداد.
اگر یک گزارشی کوتاه از خود تشیع در این کشور بشنویم، یعنی آیا تشیع زمینه خارجی داشته، مثلا مثل کشمیر کسی رفته اونجا و جریان تشیع، یا نه مثلا از خود بومی ها آشنا شدن یا در جنگ، یعنی چه اتفاقی افتاد که گرایش به تشیع در تشیع احیانا باید قرن بیستومی باشه علی القاعده، و مراکز مساجدی که دارن یه تصویری بر ما بسازید، ممنون میشه.
خیلی ممنون. دقیقا به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردیم و جالب اینه که یک اتفاق خیلی زیبایی میفته و باعث میشه که تشیع در کشور کامرون روش پیدا بکنه، و اون اتفاق این هست که در یعنی سال 1999 میلادی جرقه تشیع در این کشور زده میشه، یعنی الان 2023 1990 میلادی هم تشیع. چه اتفاقی میفته؟ شخصی یک کارمند دولتی در یک بانک مشغول به کار هست که این شخصیتی که در این بانک مشغول به کار هست رئیس بانک از خوجاهای هندی تبار شیعه بود و اون به وسیله این رئیس بانک گرایش به تشیع پیدا میکنه، با مذهب تشیع آشنا میشه و از اونجایی که آدم متدینی بوده و صاحب نفوذ بوده در بدنه دولت و شخص قدرتمندی بوده، وقتی که با مذهب تشیع آشنا میشه و گرایش به تشیع پیدا میکنه، اقدام میکنه برای نشر تشیع در کشور کامرون. بنابراین ابتدای شروع تشیع در کشور کامرون به شخصیت به نام آقای حاج سالیسو نسبت داده میشه که شخصیت مبلغ نبوده، روحانی هم حتی نبوده، هیچ مذهبی هم به عنوان حتی بگیم که اهل سنت هم نداده، یه شخصیتی بوده که کارمند دولتی بوده ولی به جهت اون تفحصی که میکرده و تحقیقی که میکرده، اونم جالبه که از رئیس بانک خودش که یه خوجه هندی شیعه تبار بوده اطلاعاتی رو کسب میکنه، بعد مطالعاتی رو انجام میده، گرایش به تشیع پیدا میکنه، چون فرد ثروتمندی هم بوده اقدام میکنه به ساخت مسجد و مدارس دینی، بعد اینا رو توسعه میده در همین دو شهری که گفتیم.
احتمالاً مذهب خودش هم مسیحی یا یهودی اینها نبود، یعنی احتمالاً گرایش همون مذاهب و باورهای بومی خودش داشته.
دقیقاً. که بعد با اهل سنت آشنا میشه، کنارش با تشیع آشنا میشه. ولی تشیع رو میپذیره. این آیهش یعنی الحاج سالس یا سالیسو دو تا اسم براش اونجا بیان میکنن. بعد جالبه که این شخصیت میاد و دو نفر رو انتخاب میکنه و میگه که شما باید برید ایران و اطلاعاتی رو کسب بکنید، درس بخونید، تحصیل بکنید و مذهب تشیع رو بیاموزید و برگردید در اینجا مبلغ بشید. از این دو نفر یک نفر در ایران ماندگار میشه که آیه شیخ عبدالکامل نام داره. ایشون در ایران ماندگار میشه، حتی فرزندانش هم در ایران به دنیا میان. بعد از اینکه 13 سال در ایران تحصیل میکنه به کامرون برمیگرده، با حمایت همین آقای سالیسو اونجا شروع میکنه به تبلیغ تشیع و تمام مساجد، مدارس یا مراکزی که مربوط به تشیع هست و مراکز دینی رو با همین دامنه قدرت مالی که آقای شیخ سالیس داره ساخته میشه و باعث نشر تشیع در این کشور میشه.
هجرت کرد از خلاصه کامرون به ایران، 13 سال هم اینجا بود و بعد از 13 سال برگشته موطن خودش. خیلی هم عالی، چه داستان جالبی. الان پس احتمالاً شیخ عبدالکامل، شیخ سالیسو الان در قید حیات،
بله در قید حیات هستن.
خب پس شیخ کامل و عبدالکامل و شیخ سالیسو یک به عنوان رهبران اصلی تشیع در کامرون معرفی میشن. چه حکایت شیرین و قصه جالبی.
البته من اینو اصلاح بکنم، اون شیخ سالیسو چون یه شخصیت کارمند دولتی هست به عنوان رهبر شیعیان نیست،
احتمالاً شخصیت کاریزمای مثلا آره اینطوری،
یعنی به هیچ عنوان اونجا خودش نه رهبر معرفی میکنه نه دیگران از چنین استفاده میکنن، ولی اون شیخ عبدالکامل که یه شخصیت روحانی ملبس به همین لباس روحانی که در ایران مرسوم هست اونجا ملبسه و اولین روحانی هم محسوب میشه که در اونجا لباس روحانیت رو پوشید و افتخار کرد به این کار و با حمایت آیه سالیسو الان رهبر شیعیان هست.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز خوب رادیو معارف، ما از برنامه امتداد خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستند، فعال بین الملل و که تجربه میدانی بسیار جالبی دارن. اگر نسبت به برنامه امتداد و موضوعاتش نکته ای، سوالی و یا احیانا پیشنهادی دارید، میتونید به شماره 329-10-551 و 552 تماس بگیرید با پیش شماره 025. همچنین میتونید به سرشماره 30553 پیام متنیتون رو بفرستید، ما در برنامه حتما قرائت خواهیم کرد یا از پیش